من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با تنجیز علم اجمالی بود. خب عرض کردیم در ارتباط با تنجیز علم اجمالی در دو مقام بحث میکنیم، یکی وجوب موافقت قطعیه، یکی حرمت مخالفت قطعیه. آقای خویی فرمودن ما در اینجا از حرمت مخالفت قطعیه بحث میکنیم، در بحث براءت از وجوب موافقت قطعیه بحث میکنیم. آقای صدر یه توضیح بیشتری در تحریر محل نزاع میدن و اون اینه که ما در بحث براءت از جریان اصل فقط بحث میکنیم، البته نتیجهش میتونه وجوب موافقت قطعیه باشه، همون بحث اصول عملیه. بحث اصول عملیه گفتن حالا در براءت بحث میکنیم، ولی براءت و احتیاط دیگه. ایشون فهمن که ما اونجا از مقتضای اصل و ادله اصول در جریان و عدم جریان بحث میکنیم و الا وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه از منظر علم اجمالی همش اینجا بحث میشه. اونجا فقط میخوام ببینیم دلیل اصول اقتضاء جریان در اطراف علم اجمالی رو دارن یا اقتضاء جریان در اطراف علم اجمالی رو ندارن، چون از کلام آقای خویی بحث میمد که اصلا برمیمد که ما از وجوب موافقت قطعیه در بحث اصول عملیه بحث میکنیم. آقای صدر میفهمن که اونجا از اقتضاء ادله جریان اصل بحث میکنیم که اصلا ادله میتونه موارد علم رو بگیره، نمیتونه، همه موارد رو میتونه بگیره، بعض موارد رو میتونه بگیره و این چنین. البته واقعیت اینه که همون که آقای خویی میفهمن ما اونجا بحث میکنیم، ولی شاید این تقسیم آقای صدر مناسب تر برای بحث باشه، ولی واقعیت اینه که اونجا ما از وجوب موافقت قطعیه بحث میکنیم، ولی بهتر اینه که همین شکلی که آقای صدر میفهمن بحث کنیم. یعنی اینجا کلن مقتضای علم رو از حیث وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه بحث کنیم و اونجا خلاصه از جریان اصل و ادله اصول رو که آیا میتونن در اطراف علم جاری بشن، نمیتونن، در بعض اطراف جاری میشن، تمام اطراف اونو بحث کنیم. خواستم بگم در تحریر محل نزاعی این چنین فرمایشی رو ایشون دارن. خب اما در ارتباط با حرمت مخالفت قطعیه
راست اینجا گفتیم که مجموعی
به نحوه علیت وجود یا حرمت میشه، وجوب موافقت قطعی اگر به نحوه علیت باشه لغو میشه. درست. اما در ارتباط با حرمت مخالفت قطعی همه فقها و علماء ما اتفاق نظر دارن که حرام است مخالفت قطعی علم اجمالی. پس علم اجمالی مخالفت قطعی او حرامه. در این مسئله همه اتفاق نظر دارن. خب چه اونهایی که مسلک قبح قابلا بیانی هن، چه اونهایی که مسلک حق و طاع هن مثل آقای صدر. اونهایی که قائلن به مسلک قبح قابلا بیان میگن به هر حال وقتی شما علم اجمالی دارید یعنی جامع بین اینها رو علم دارید، حالا که جامع بین اینها رو علم دارید پس بر جامع بیان وجود داره و اگر شما بیاد مخالفت عملیه قطعیه بکنید یعنی همون جامعی که بهش علم دارید رو مخالفت کردید، پس در جامع بیان بود، علی رغم بیان شما معصیت کردید و مخالفت کردید و مجرای قبح قابلا بیان دیگه نیست و از این جهت مستحق عقوبتید. پس قائلین قبح قابلا بیان هم نسبت به حرمت مخالفت عملیه قطعیه میگن ما هم میگیم که اینجا حرام است. چرا حرام است؟ چون به هر حال علم به جامع که داری، وقتی تو یقین داری یکی از این دو عمل، یکی از این دو نماز واجب خوندن یا نماز ظهر یا نماز جمعه، و و هر دو رو ترک کنی، پس اون جامعی که یقین به وجوبش داری ترک شده، بر اون جامع بیان وجود داشته، هرچند بر تک تک اینها هم بیان وجود نداشته. یعنی بر خصوص ظهر بیان نیست، بر خصوص جمعه بیان نیست، ولی بر جامع بین ظهر و جمعه که بیان بوده، اون جامع ظهر و جمعه که برش بیان بوده تو ترک کردی. پس منم که قائل به قبح عقاب بلا بیانم، میگم تو مستحق عقوبتی، چون تکلیف بر تو منجز بوده و تو تکلیف منجز تو ترک کردی. خب قائل به مسلک حق و تو هم که اصلا دنبال بیان نیست دیگه، میگه همین که احتمال بدی کافیست. قائل به مسلک حق و طائعه حتی معتقد هر یک از وجوب ظهر یا جمعه هم به هر حال احتمال درش وجود داره دیگه، تا چه رسد به جامع. پس قائل به مسلک حق و طائعه هم که نظرش همینه که حرمت مخالفت قطعی است، پس در اصل حرمت مخالفت قطعی نسبت به علم اجمالی شک و تردید و اختلافی وجود نداره. خب تا اینجای قصه الحمدلله مورد اتفاق. اما اونی که محل خلافه اینه که آیا حرمت مخالفت قطعیه علم اجمالی به نحو علیت است یا به نحو اقتضا است. حرمت مخالفت قطعیه علم اجمالی اگر به نحو علیت باشه، یعنی شارع هم نمیتواند اجازه دهد که تو مخالفت قطعیه بکنی. نتیجه مسئله چیه؟ نتیجه مسئله اینه که هیچ وقت نمی شود، امکان ندارد اصول در اطراف علم، در تمام اطراف علم اجمالی جاری بشه. تکرار میکنم، اگر حرمت مخالفت عملیه قطعیه علی نحو العلیه باشد، یعنی ثبوتاً اصول در جمعی اطراف علم اجمالی جاری نیست. چون ثبوتاً جاری نیست دیگه نوبت به مقام اثبات نمیرسه که ما از ادله چی استظهار کنیم، چون ما گفتیم علی نحو العلیه است نه علی نحو الاقتضا. اما اگر حرمت مخالفت عملی قطعی علی نحو الاقتضا باشد، معناش اینه که مادامی که شارع دلیل ترخیصی بر حرمت مخالفت قطعی صادر نکرده است، حرام است. ولی اگه شارع اومد خودش گفت که نه تمام اطراف علم اجمالی تو میتونی براءت جاری کنی، دیگه مشکلی نداره، چون حرمتش علی نحو الاقتضا بوده. علی نحو الاقتضا یعنی مشروط و معلق به عدم ورود ترخیص از ناحیه شارع بوده. حالا که از ناحیه شارع ترخیصی وارد شد، دیگه اشکالی نداره شما جمعیت افراد و اطراف رو هم مرتکب بشید. حالا بازگشتشو میگیم، ادلهشو میگیم که چی؟ که علم اجمالی همین علم اجمالی مقتضی برای حرمت مخالفت قطعی است یا علت برای مخالفت قطعی است. اگر علیت داشته باشه، شارع امکان نداره که در جمعی اطراف اصل ترخیصی به ما بده. اگر اقتضاء باشه چرا؟ شارع میتونه در جمعی اطراف هم به ما اجازه ترخیص بده. خب حرمتش میتونه معلق به عدم ترخیص شارع باشه. یعنی اگر شارع گفت در جمعی اطراف علم اجمالی شما اصل مؤمن جاری کن، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که خب ولی الان احول اقتضا، یعنی لولا شارع، لولا گفته شارع حرامه. حالا که شارع گفته اشکال نداره حرمتش. اینجا دو تا مسلک وجود داره، یه مسلک مسلک آخونده، یه مسلک مسلک مشهوره. به آخون نسبت میدن که آخون معتقد حرمت مخالفت عملی قطعی علی نحو الاقتضاء است نه علی نحو العلیه. یعنی شارع میتواند اجازه بده ما در تمام اطراف اصول عملیه، در تمام اطراف علم اجمالی اصل مؤمن جاری کنیم. الا اینکه شما بگید ادله اصول در مقام اثبات قاصره و الا در مقام ثبوت هیچ محذوری نداری که شارح به ما بگه تو اصلا در تمام اطراف علم اجمالی اصل مرخص جاری کن. میگن این نظریه مرحوم آخونده. پس مرحوم آخون میگه حتی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، نه وجوب موافقت قطعیه. مخالفت قطعیه یعنی شما تمام اطراف رو ترک کنید، نه نماز ظهر بخونید نه نماز جمعه. شارح میتونه بگه تو براءت از هر دو جاری کن. اما در برابر این نظریه، نظریه مشهور، نظریه مشهور میگن حرمت مخالفت قطعیه علی نحو العلیه است، ولی در وجوب موافقت قطعیه عموما میگن علی نحو الاختزائه. خب از آن مشهور مرحوم نائینی و من تبعن، اینها معتقدن که نه اصلا شارع براش ممکن نیست که به ما اجازه مخالفت قطعی بده. مرحوم نائینی بر حرف خودش اینطوری استدلال میکنه، کلا نظریه مشهور به زعم آقای صدر سه استدلال براش وجود داره. نظر مشهور چی بود؟ حرمت مخالفت عملی قطعی علی نحو العلیه است. آقای صد معتقدن بر این نظریه سه دلیل وجود داره. دلیل اول دلیلی است که مرحوم نائینی مطرح کردن. مرحوم نائینی معتقدن که اینکه شارع اجازه بده که شما تمام اطراف علم اجمالی رو ترک کنید، این ترخیص در معصیت است و ترخیص در معصیت قبیح است و از شارع صادر نمی شود. شارع یکی از اینا رو واجب کرده، بعد به شما اجازه داده هر دو رو ترک کنید. پس شارع به شما اجازه داده که معصیتشو بکنید. حالا که اجازه داده معصیتشو بکنید، شارع اجازه داده شما کار زشت انجام بدید. معصیت شارع کار قبیحه، خود شارع هم نمیتونه اجازه بده شما معصیتشو بکنید. از اون مواردی که حتی شارع هم نمیتونه بهش اجازه بده، اجازه در معصیته. شارع میتونه از تکلیف خودش رفعیت کنه، بگه آقا من تکلیفمو برداشتم، این حق برای شارع وجود داره، ولی نمیتونه بگه علی رغم اینکه تکلیف من باقی است تو اجازه داری که معصیت بکنی. هیچ وقت شارع هم نمیتونه اجازه معصیت بده، چون اجازه در معصیت یعنی اجازه در ارتکاب عمل قبیح، اجازه در ارتکاب عمل قبیح که صدورش از شارع حکیم و عادل قبیح دیگه. شارع هم نمیتونه به من اجازه بده که معصیت کنم. خب اون بحث دومیه. تکلیف ندارم یعنی من تکلیفم از تو برداشتم. فرض اینه که ما علم اجمالیه به تکلیف داریم، این معنیش رفعیت از تکلیفه. نکنید ما میخوام بگیم با تحفظ بر این علم، علم ما تبدیل به شک نشد، یعنی هنوزم کماکان علم اجمالی داریم که جامع واجب است. جامع یعنی یکی از ظهر و جمعه بر من واجبه، با وجوده اشاره به من اجازه در معصیت بده که نمیشه. آیه صد میفهمد من نظرم اینه، فرمایش آیه صد رو میگم، ایشون میگه من نظرم اینه که این بحثی که آقایون با آخوند دارن و این درگیری و اختلافی که بین این اعلام وجود داره، این حقیقتش به بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری برمیگرده. یعنی درسته که اینا بحثشون در علم اجمالی است، ولی واقعی بحث همون بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری است. اگر شما تونستید بین حکم واقعی و ظاهری جمع کنید، خب حرف آخوند رو باید بزنید، یعنی نتونستید جمع کنید باید حرف نائینی رو بزنید. پس آقای صد یه ادعایی در اینجا دارن و اون یکی اینکه شما میگید حرمت مخالفت قطعی علی نحو العلیه است یا علی نحو الاختزاء، این در حقیقت همون بحث است که آیا میشه حکم واقعی باشه و حکم ظاهری مخالف و مزاد او باشه یا نمیتونه باشه. حالا اگر اونجا به نحوی از انها ما تصویر کردیم که میتونیم حکم واقعی داشته باشیم و حکم ظاهری مزاد و مخالفش داشته باشیم، اینجا میتونیم همون جمع بین همین اقتضاء حرمت مخالفت عملی قطعی رو بپذیریم. ایشون میگه به نظر من واقع دعوا اونجاست. خب حالا این یه ادعای آیه صدره، برگردیم ادعای دوم آیه صدره. نه وجه جمعش مهمه،
در وجه جمع.
در وجه جمع البته حالا ایشون یه چیزی میگن که به این حرف ایشون هم باید برسیم. آیه صدر میفرمان که این که شما میگید شارع نمیتونه خلاصه اجازه در معصیت بده و این قبیحه، این حرف شما حرف تمامی نیست. چرا حرف تمام نیست؟ چون وقتی خودش رو حکم ظاهری برای من جعل کرده، دیگه کار من معصیت نیست اصلا. اسمش معصیت مال اونجاییست که خود شارع به من نگفته که تو اصل مرخص و مؤمن داری. و الا اگر خود شارع به من بگه تو اصل مرخص و مؤمن داری، خب دیگه عمل من معصیت نیست دیگه. پس این که ترخیص در معصیت قبیحه، مال جاییست که شارع، بیارید اون قسمت پایین تر، شارع به من اجازه نده، یعنی اصل مرخص رو برای من مطرح نکنه. ولی شارع اگه اصل مرخص رو مطرح بکنه، یعنی من معصیت نکردم. آره دیگه، یعنی مثلا نکنید اصلا شارع هیچ وقت این کبرا رو که کسی منکر نیست، شارع میتونه به ما اجازه بده کار زشت بکنیم. یه کسی بره اومد از امام اجازه گرفت که آقا شما اجازه میدین من زنا کنم؟ تو روایت دیگه شما به من اجازه میدید، یعنی طرف میاد از امام اجازه بگیره. خب امام میتونه اجازه بده، خدا میتونه اجازه بده تو برو قتل نفس کن، برو عمل حرام انجام، من اجازه دادم به تو، نمیتونه اجازه بده دیگه. یعنی قائل به حسن و قبح میگه نمیتونه خدا اجازه بده. یه وقت یه کسی حسن و قبح قائل نیست، میگه الحسن ما حسن و شاره، میگه و بچه شاره بگه همون خوبه دیگه. و الا شاره که نمیتونه اجازه به عمل قبیح به ما بده. خب معصیت شاره قبیح یا قبیح نیست؟ قبیح. شاره نمیتونه اجازه بده. خدا بگه من این همه تکالیف دارم، ولی مردم اگه معصیتم هم کردین اشکال نداره، من اجازه دادم شما معصیت منو بکن، نمیتونه اجازه بده. به خاطر این یا باید تکلیف تو برداری، یا باید تکلیف تو برداری بگی من تکلیف ندارم، یا یه تکلیف داری نمیتونی بگی من بهت اجازه دادم معصیت منو بکنی. حرف آقای نائینی این بود. آیه صدر میخواد بگه وقتی خود شارع گفته دیگه اسمش معصیت نیست، یعنی نمیشه گفت تو داری نافرمانی شارع میکنی چون خودش گفته. به عبارت دیگه، به عبارت دیگه حرف آیه صدر اینه که هر وقت خودش اجازه بده دیگه معصیت مبدل میشه به غیر معصیت، یعنی ترخیص در معصیت دیگه معنا نداره. وقتی خودش اجازه داده که معصیت من نکرده، معصیت یعنی نافرمانی. خب من یه جور دیگه باز حرف آیه صدر رو بگم، میگه من اگر به مقتضای گفته خودت عمل کردم که مخالفت با تو نکردم، من اگر به مقتضای گفته خود شارع اومدم یا عملی رو انجام دادم، من با شارع معصیت کردم، مخالفت کردم. خودش به من گفته، خودش به من گفته این کارو بکن. ایشون میگه معصیت اونجاییست که عمل شما بر طبق گفته او نباشه، ولی اونجا که بر طبق گفته او باشه که دیگه معصیت نیست. خب حالا اینجا رو باید ما بیام یه مقداری تحلیل کنیم. گویا آیه صدر در معصیت یه عنصر معنوی لازم میدونن، صرف مخالفت با تکلیف معصیت نیست. مثلا اونجایی که شما مخالفت با تکلیف میکنید لعذرن، شما معصیت نکردید، شارع یه چیزی رو واجب کرده و شما نمیتونید انجام بدید، یعنی شما الان عملی مطابق با او انجام ندادید، اما اسم این که معصیت نیست. من دارم فعلا تقریب میکنم حرفای صدر. آیه صدر گویا میخوان بگن معصیت یه عنصر روانی و معنوی لازم داره، یعنی اگر شما از باب تمرد و طغیان باشه بله، ولی اگر از باب تمرد و طغیان نباشه که اینطوری نیست. شما چرا نمیارید پایین؟ پس اینجا نمیاد. خب این جوابیست که آیه صدر دادن. من اگر بخوام به جواب ایشون بپردازم، حرفای بعد آیه صدرم خراب میشه دیگه، یعنی اگه بخوام جواب این حرفشون رو اینجا بگم، اجازه بدید من حرفای بعد ایشون رو بگم تا بعد معلوم میشه. سوال چیه؟ کجا مخالفت با حکم واقعی؟ کجا ما داریم مخالفت با حکم واقعی؟ مخالفت قطعی؟
بلاخره ببینیم که از احکام بلاخره
نه میدونیم که مخالفت قطعی نداریم دیگه، احتمالی است. نکنید ما عرض کردیم چون علم اجمالی داریم جامع رو ما قطعا میدونیم، پس بر جامع بیان وجود داره، چون بر جامع بیان وجود داره قبح عقاب بلا بیان جاری نمیشه، پس نسبت به جامع وجوب و حکم منجز است. حالا که وجوب و حکم منجزه، اگه شما مخالفت بکنید معصیت کردید. حالا شارع میگه همون جامعی هم که تو میدونی میتونی ترکش کنی. ناینی گفت این میشه اجازه در معصیت. آیه سعد میگه خب خود شارع به من اجازه داده، معصیت نیست. اگر من به خاطر دلیل خود شارع این کارو میکنم، این اصلا معصیت نیست. و بعدش هم شارع که به من نگفته تو حکم واقعی منو مخالفت کن، برای من حکم ظاهری جعل کرده. و فرض اینه که در موارد علم اجمالی مرتبه حکم واقعی محفوظه، چون مرتبه حکم واقعی محفوظه، پس معنا داره حکم ظاهری برای من جعل کنه. یعنی بگه یه وقت شارع مستقیما میگه معصیت کن، میگه من نماز رو بر تو واجب کردم، ولی اگه نخوندی هم اشکال نداره، واجب کردم، الزام کردم برات، ولی اگه همین نمازی هم که واجب کردم نخوندی اشکال نداره. خب این بله قبیحه. ولی یه وقت حکم واقعی میکنه و میگه اونجایی که تو نمیدانی، اونجایی که مرددی، اونجایی که اجمال داره، تو میتونی ادله ترخیصی یا اصل مؤمن جاری بکنی. اینجا میگن چون حکم واقعی و ظاهری است، حکم واقعی یه چیزی، حکم ظاهری یه چیز دیگه است، اینجا مشکلی نداره. روشن شد؟ پس ایشون میگه اونجایی که حکم واقعی انجام بده بعد بیاد بگه همونو تو اجازه داری که ترکش بکنی، خب قبیحه. قبحش چیه؟ قبحش لغویته. اگه شما واجب کردی من نماز بخونم، بعد منو نداره بگه حالا اگه نخوندی هم نخوندی، ترخیص. ولی اگه حکم واقعی و ظاهری باشه مشکل. یعنی اشکال داره به نظر، ولو حکم واقعی و ظاهری باشه. آیه سعد میفهمد واقعیت مسئله اینه که ما باید ببینیم در موارد علم اجمالی مرتبه یا حکم واقعی و ظاهری محفوظه یا محفوظ نیست. میگه اصل بحث اینه، یعنی اگر تو متعلق تکلیف رو ندانستی ولو نوع جنس تکلیف رو بدانی، شارع میتواند به تو بگه تو اجازه ترک داری یا نمیتونه به تو بگه. اینو باید بررسی کنیم، ولی اینکه شما اسمشو بذاری ترخیص در معصیت، نه، اگه شارع بتونه به تو اجازه بده دیگه ترخیص در معصیت نیست. نمیدونم تصریح نداشتن به این، تصریح داشتن، تصریح دارن. نسبت به علم تفصیلی چی میگن؟ نه، یعنی میتونه شارع نسبت به حکم تفصیلی هم بگه نه؟ ها ثبوتن میگن میتونه. ها اونشون که فهمیدم چی گفتن، بگم شما هم مایل. پس من باید نگاه کنم حلقه 3 میگن یا 2 میگن؟ ها 2 میگن. ها حلقه 2 میگن. نگاه کنید اصلا این حق حقی است که شارع بتونه ازش رفعیت کنه؟
نه، حالا فرض کنید همچه حقی داره، باید به خصوص بگیریم. ما نمیشه با وسیله باید قابل بیان از جاری بکنیم.
آره، شارع قبح عقاب بلا بیان در فرضی که قبح عقاب بلا بیان یعنی چی؟ یعنی تکلیف بر تو منجزه، ولی قبح عقاب بلا بیان که نمیگه شارع اگر به ترخیص داد مشکل داره. قبه عقاب بلا بیان، یعنی اگر بر تو بیان بود و شارع تو رو عقوبت کرد کار بدی نکرده، ولی اگر شارع گفت من عقوبتت نمی کنم اونجا کار بدی کرده. اینو قبلا هم من بحث کردم، این واقعش بحث کلامیه که این مولویت مولا یه حقیست که حتی مولا هم گویا از خودش نمیتونه سلب کنه. یعنی مولا نمیتونه بگه من مولویت خودم رو سلب کردم، آقا من از فردا انصراف دادم دیگه من مولای شما نیستم. این مولای تکوینی ذاتی قراردادی نیست. مولا نمیتونه یه حق رو از خودش سلب کنه، چون نمیتونه یه حق رو از خودش سلب کنه نمیتونه یه وقت به شما ترخیص در معصیت بده. نمیدونم، فکر میکنم همین بحث خودمون بحث کردیم. یه پدری به فرزندش بگه بابا جون تو هرچی هم به من اهانت کنی اشکال نداره، بزن تو گوشم بابا، اصلا مسئله نیست. میتونه بگه نمیتونه بگه؟ حالا تازه اون مولویت، مولویت فرض کنید قراردادی و عرفی و اقلاییه، ولی مولویت خدا که مولویت ذاتیه. خدا اعلان کنه عباد من خیلی رؤوفم، هرچی معصیت همون کردین اشکال نداره، من اجازه بهتون میدم، نظر من بلا مانع است. نکنید خدا میتونه تکلیف رو برداره؟ بله میتونه. میتونه عقوبت نکنه، ولی نمیتونه استحقاق عقوبت رو برداره. برزم میرسید؟ میتونه عقوبت رو برداره، ولی استحقاق عقوبت رو نمیتونه برداره. اما اگه ترخیص در معصیت بده یعنی چی؟ یعنی من دارم استحقاق عقوبت رو برمیدارم. استحقاق عقوبت این نتیجه قهری و طبیعی مولویت ذاتی مولاست. مولایی که مولویتش ذاتیست نمیتونه بگه اشکال نداره تو هر کار خواسته بکن، مگر اینکه بگه من تکلیفم رو برداشتم. به خاطر این ده حتی در موالی مادون پروردگار مثل پدر نمیتونه به فرزندش اجازه بده که تو مثلا به من توهین کن. بابا اجازه داری تو به من توهین کنی؟ نمیشه. شما بگید خب این توهین رو خودش اجازه داده دیگه، نمیتونه همچه اجازه بده. حرف مرحوم ناینی این بود دیگه، ولی حرف آقای سعد اینه که خب حالا خودش اجازه داده دیگه معصیت نیست. معصیت گویا یه عنصر معنوی میخواد و اینه که شما مثلا بخوای بر خلاف خدا عمل کنی وقتی خودش اجازه داده مشکل نداره. خب این یه استدلال بود که همون فرموش چی باشه؟ خب حالا آقایون میگن در حلقه دو که منو شهیدین میگه اون حلقه دو رو بعد من مراجعه کنم یادم نیست. چی فهمم؟ حالا بحث لغویت باز با بحث ما فرق میکنه. لغویت یعنی خلاف حکمت. الان بحث ما بحث خلاف حکمت نیست. بحث اینی که این حق رو خدا هم از خودش نمیتونه سلب کنه. خدا یه حقی دارد که حتی اون حق رو خودش هم از خودش نمیتونه سلب کنه. همین حق ذاتی که بحث تفسیرمونه دیگه. میگیم یه حقوق ذاتی وجود داره که غیر قابل سلبه. غیر قابل سلبه یعنی حتی ذی حق هم از خودش نمیتونه سلب کنه. این حق ذاتیه. خدا یه حقی داره، حق مولویت، و خودش هم از خودش نمیتونه اون حق رو سلب کنه. نه، این که مولویت مولا یه امر ذاتیه که چه حق و طاعه چه غیر حق و طاعه هر دوشون قائلن، هر دو اینو قائلن. نکنید اصلا حق و طاعه و غیر حق و طاعه در این که خدا مولویتش ذاتی هم یکی تردید داره، الا این که آقای صدر انکشاف این حق رو جز این حق شمردن، یعنی درجات حق رو آقای صدر به انکشاف گفتن که آقا میان اشتباه شما همینجایه. اصلا این حق به نوع انکشافش کاری نداره که بگید چون خدا مولویت داره پس احتمالا مثلا منجزه، والا اصل قصه رو هر دو پذیرفت. خب استدلال دومی که آیه صد برای این مسئله مطرح میکنن اینه که به هر حال عدم رعایت تکلیف مولا یعنی حتک حرمت مولا، یعنی خروج از زیرقیت و عبودیت، و مولا نمیتواند اجازه بده کسی حتک حرمت شو بکنه. در اول گفتن مولویت مولا یه جوریست که مولا نمیتونه از مولویت خودش برگرده، اینجا می فهمن که به هر حال وقتی شما میگید ما اجازه دادیم، یعنی اجازه دادیم تو خلاصه زیرقیت رو پایبندش نباشی، حد که حرمت بکنی، ما رو حرمت ما رو در امر ما حفظ نکنی، اینو ما بهت اجازه دادیم. ایشون می فهمن خب همچی اجازه مولا نمیتونه بده، اجازه نمیتونه بده که عبد از وظائف عبودیت خودش تخطی کنه، زیرقیت رو نادیده بگیره، حد که حرمت نسبت به مولا بکنه. فهمن این رو هم مولا نمیتونه به عبد اجازه بده. خب میتونیم بگیم اول و دوم یکیست، البته میتونیم هم بگیم دوتاست. یعنی ما اگر مولویت مولا رو یه چیز ببینیم، زیرقیت رو یه چیز دیگه ببینیم، خب دوتا مسئله است. مولا ممکنه اما این که از مولویت خودش بگذره، بگه آقا من این حق رو از خودم سلب کردم، ما حقوق قابل سلبی داریم دیگه، یه حقی داریم، بعد میگیم این حق رو از خودمون سلب کردیم، ولی یه وظیفه هم تو داری، حالا من حق خودم رو سلب کردم ولی یه وظیفه هم تو داری به عنوان عبد بودن و به عنوان رق بودن، و این کار تو خروج از زی رقیت. ظاهرا مرحوم ناینی در استدلال خودش هر دو استدلال آیه صدر رو یک استدلال دیده و توضیحاتی که ایشون میده هم به استدلال اول میخوره هم به استدلال دوم، و ایشون میگه همه اینا معصیته و اجازه در معصیت. حالا شما بگید معصیت حد که حرمت مولاست خروج از زیرقیت، یا بگید نادیده گرفتن مولویت مولاست. به لحاظ کلامی میشه دوتاش کرده ها، ولی به لحاظ اصولی آقایون گویا یه چیز دیدن. آیه ناینی در تقریراتشون اومدن گفتن این کار اجازه در معصیت و اجازه در معصیت قبیح، همین مفهوم. نه به این توصیف نگفتن. ایشون حرف آقای ناینی اینه که اگر مولا بخواد اجازه بده که ما تمام اطراف علم اجمالی رو مرتکب بشیم، این میشه ترخیص در معصیت، و ترخیص در معصیت هم قبیح هست. بله با هر دو میسازه، با هر دو این استدلال ها میسازه. خب استدلال سومی که آیه صد مطرح میکنن، آیه صد کلن اشکال میکنن، نه ایشون یه مبنایی رو مطرح میکنن و اون مبنا اینه که میگن همون دلیلی که ما در جمع بین حکم ظاهری و واقعی گفتیم، اون دلیل دلیل بر این است که مولا میتواند ترخیص در جمعی اطراف بده. ایشون میگه همون دلیلی که گفتیم، حالا من مبنایشون رو توضیح میدم. من ابتداعا گفتم ادله قائلین به این طرف رو بگم، بعد مبنای آیه صد و حرف آیه آخوند رو بعد از این توضیح بدم که حرف این دو بزرگوار چیه، الا اون رو خواهم گفت. چون آیه صد میفهمن حد که حرمت، همون جواب بالا اینجا هم هست، حد که حرمت اونجاییست که خود مولا اجازه نده، اگه اجازه بده حد که حرمتی نیست. خروج از زیرقیت اونجاییست که من بدون اجازه مولا ترک کنم، حالا اگه با اجازه مولا ترک کردم که خروج از زیرقیت نیست. همه حرفایی که در مولویت گفته شده بود در اینجا هم قابل گفتنه. خب استدلال سومی که ایشون مطرح میکنن، من یه جور دیگه براتون بگم، البته این تقریب من با تقریب آقای صدر یه مقدار متفاوته، ولی میتونه این تقریبا تقریب فرض کنید که نمیدونم ترقی یافته حرف آقای صدر باشه. به هر حال وقتی که مولا اومده یه چیزی رو بر ما واجب کرده، بر اساس یه مصلحت ملزمی بر ما واجب کرده دیگه، بعد حالا میاد به ما هم اجازه میده که انجامش ندیم. یعنی چی؟ یعنی مولا داره به ما اجازه میدهد که یه مصلحت ملزمی رو ما فوت کنیم، یا یه در یه مفسده ملزمه خودمون رو قرار بدیم. این قبیحه. مولا نمیتونه کسی رو با اجازه خودش در یه مفسده ملزمه قرارش بده. این ارتباطی به مولویت و حدک حرمت مولا نداره. اگر شما بر اساس یه مصالحی اومدی تکلیف کردی، بعد میتونی اجازه بدی که من خودمو در مفسده ملزمه بندازم یا مصلحت ملزمه رو ترک کنم. عقل مولا حق این کار رو نداره. این کار کردن یعنی تو در سلسله تحقق مفسده ملزمه یا تفویت ملزم خود، تفویت مصلحت ملزم خود تو قرار دادی و این بر تو قبیحه. زشته که تو بیایی کاری بکنی که سبب بشه من در یه مفسده ملزمه قرار بگیرم. حالا من دلیل سوم آیه صدر رو اینطوری تقریب کردم، ولی یه مقدار با تقریبشون متفاوته، ولی بی ربط به تقریبشون نیست. نکنید این دیگه ارتباطی به مولویت و حدک حرمت و زی عبودیت و رقیت نداشت. به هر حال یه مصلحتی بود در این قصه و تو به من اجازه دادی که این مصلحت رو نادیده بگیرم، در حالی که خودم میدونستم یه مصلحت ملزمی اینجا وجود داشت. حالا شبه ابن قبط که در اطراف این دیگه در تمام اطرافه، اون به صورت احتمالیست. خب اینم آیه صدر هم میگه، علت این که آیه صدر میگه اصلا این بحث یکی از صغریات بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری است، همینه که میگیم در مقام تحفظ بر ملاکات دید ملاک ترخیص اولاست، بعد به من اجازه داد که اون ملاک هم فوت بشه چون این ترخیص رو بهتر از اون میدونست، ضروری تر از اون میدونست. ولی خلاصه اینم یه نوع قبحیست که اینجا تصویر میشه. خب این سه مدل استدلالی که آیه صدر در اینجا مطرح کرد، به نظر ما این دو تا استدلال بیشتر نیست. یکی همون استدلال آیه نائینیست که ترخیص در معصیته، یکی هم همین تفویت ملاکه. این همون دو تا استدلال مشهوریست. حالا ایشون به صورت سه تا استدلال مطرح کرد، چون به لحاظ کلامی بحث وظائف ما در ارتباط با خدا و حق مولویت خدا دو تا بحث مجزاست. من یه اشاره به این بحث کلامی بکنم تا شما فرق یک و دو رو قشنگتر بفهمید. میگن که اگر مولایی اومد از حق مولویت خودش گذشت، باز این برای شما مجاز نمی کند که حق مولا رو نادیده بگیرید. یعنی اون مولاست و حق داشته، از حق خودش هم گذشته، کرامت کرده، بزرگواری کرده، گفته من حقی در برابر تو ندارم، ولی تو باز باید زی رقیت رو رعایت کنی. یعنی ممکن است که مولا بتونه از حق خودش بگذره، چون گفتیم فرق حق و حکم همینه که حق قابل اثباته، ولی او از حق خودش گذشت، ولی با این وجود که او از حق خودش گذشته تو نمیتونی حدک حرمتش کنی. مولایی میتونه بگه تو اگه به منم اهانت کردی مشکلی نداره، اون حق او بود، او گذشته، اما با این وجود عقل میگوید تو حق اهانت بهش نداری چون هنوز مولاست. پس او از حق خودش میتونه رفعیت کنه، ولی با وجود رفعیت او از حق خودش تو نمیتونی بهش اهانت کنی. این اصلا دو تا بحثه. نه، رفعیت از حق، چون این حق برای او وجود داشت که اسقاط حق کنه. اسقاط حق کردن یعنی از ناحیه او قابل مطالبه نیست، ولی مدعی العموم میتونه مطالبه کنه. به عبارت دیگه اون پدری که میگه فرزندم تو اگه به من اعانت کردی اشکالی نداره، دیگه بابای فردای قیامت نمیتونه بگه خدایی به من اعانت کرده، خدا میگه خودت گفتی اگه اعانت کردی اشکال نداره. ولی من خدا به بچه میتونم بگم تو چرا اعانت کردی به پدرت. یعنی به هر حال او نمیتونه مطالبه کنه چون از حقش گذشته، ولی من مدعی العموم میتونم مطالبه کنم که تو حتی در فرضی که بابات گذشته نباید این کارو میکردی. شارع یا عقل؟ بله، یا شارع یا عقل. یعنی عقل میگوید علارغم این که او از حق خودش گذشته، از حق خودش گذشته، یعنی دیگه او حق مطالبه نداره، ولی من حق مطالبه دارم، میگم بازم کارت زشته. موضوعش نه خود مولا بود، ذات مولا بود، نه حق مولا بود. اون حق این رو برای مولا ایجاد میکرد که او مطالبه کنه روز قیامت پدری بیاد شکواییه بده خدایا این فرزند من به من توهین کرده. این حق الناسه دیگه. اینجا حق الناسی وجود نداره. چرا وجود نداره؟ چون خودش از حق خودش گذشته. اما یه چیز دیگه وجود داره و اون این که تو به مقتضای عقل نباید این کارو میکردی. تو پرونده حق و ناس نیست، ولی من پروردگار مدلوم تو حدک حرمت که نباید حدک میکردی. حدک موضوعش چیه؟ ذاتیت مولایتا میتونه رفعیتش
کرامتی برای شما نیست
چی میفهمه؟ اون
وقتی میدونه رفعیتش کرامتی برای شما نیست، اول آخرش پای شما گیره و
خب ما گفتیم همیشه در حق الناس پای ما به دو جهت گیره، یکی حق الله یکی حق الناس.
ما حالا داریم فرض می‌کنیم یه موافقی داره الله
به هر حال، یه عقلی هم ما فی ما بین داریم دیگه.
این عقل هم می‌خواد به عقوبت مدام چیکار می‌کنه؟
چی می‌فهمه؟
عقوبت مستقیم جدا از عقوبت الهی
می‌خواد تثبیت
کنه
یا تقبیحش کنه. حالا عقل مثلا عقوبت یعنی میگه اینجا اگه خدا تو رو عقوبت کنه بیجا عقوبتت نکرده. به هر حال اون پدره، یه مثالی داریم تو فارسی خودمون، میگن در دیزی بازه ولی حیای گربه کجا رفته. به هر حال این از حق خودش گذشته، ولی تو باید حالیت بشه دیگه، تو باید حالیت بشه که این خداست. وقتی خداست که نباید این کارو بکنیم. حالا نه کارید، ما به همون عقلم بسنده کنیم خوبه و همون تقبیح عقلی. تقبیح عقلی عرض کردم اگر خدایی در این وسط بیاد ما رو مؤاخذه کنه مشکلی نداره. چرا؟ چون خدا میگه به عرب او گذشته، او نمیتونه مطالبه کنه. ولی من الان فرض کنید که یه کسی میزنه یکی رو میکشه، خب اولیاء دم میبخشن، ولی مدعی العموم میگه من به جهت حفظ و امنیت نمیبخشمت. چرا نمیشه با خدا؟ خب خدا یه جهتی داره که یه حقی دارد و یه ذاتی دارد، مولویتش ذاتیست. خداوند متعال فرمود که خب من گذشتم، ولی تو نباید بفهمی کارت زشته. حالا ما گذشتیم از حق خودمون، ولی زشتی کار تو نباید بفهمی؟ باش. حق مطالبه نداره، از باب حقم ندارم، ولی از باب مدعی العموم که دارم دیگه. خدا که روز قیامت من و شما رو مؤاخذه میکنه، میگه چون تو فقط نماز نخوندی من مؤاخذت میکنم، یا میگه نظم عمومی رو به هم زدی، تو با بی نمازی همه رو بی نماز کردی، میگه تو چون روزه خوردی من عقوبتت میکنم، یا با روزه خارید روزه خاری رو ترویج کردی. من الان به خاطر که تو نظم عمومی جامعه رو به هم زدی دارم مؤاخذت میکنم. یعنی میتونه خداوند متعال میگه خدای ببخش، حالا ما نماز نخوندیم چی از تو کم شد؟ تو ادله دعا هم داریم دیگه، مثلا خدایا چیه، تعابیر قشنگی داریم زیادم هست. تعبیر اینه که خلاصه تو اگه از عذاب من سود میبری عذابم کن، مثلا هیچ اعتراض نمی کنم روز قیامت. خدایا اگر تو سود میبری از عذاب من که نمیخوام تو سودت کم بشه، یه نفعی داری، میگه این را میسوزونم یه سودی میبرم، اگه سود میبری خب عذابم کن، ما که نمیخوام تو سود نبری. ولی اگه تو سود نمیبری از عذاب منم دارم ضرر میکنم، خب چرا عذابم میکنی؟ این مزامین عدیه هست، حالا من یادم نیومد، ولی اگر سبحان الله من از خودم نگفتم، یه مزامین عدیه هست. به هر حال توی دعاها سرچ کنید، فکر میکنم مضمون دعا باشه. بله مکرر هست، پیدا کردید شما؟ نه اصلا این تعابیر هست، این تعابیر هست که خدایا اگه تو سود میکنی خب عذابم کن، من سود نمیکنی من دارم ضرر میکنم، تو سود نمیکنی منم ضرر میکنم، و بس چرا عذابم میکنی؟ خب دیگه من هم همین داریم. شاره یه وقت میگه من از حد خودم گذشتم، اونجا بحث میکنیم میتونه بگذره یا نه. یه وقت میگه که نه من بهت اجازه میدم که حد که حرمتم بکنی، نه از حق خودم گذشتم. یعنی همون قبح عقلی رو من میخوام تبدیل به حسنش بکنم. میگه این مال عقل، مال شما نیست، شما نمیتونی اونی که عقل میگه قبیحه تو بگی من گفتم حسنه. تو از حق خودت گذشتی، گذشتی، ولی بازم کار من زشته. یعنی نگاه کنید، اون پدری که میگه فرزندم من گذشتم از این حقم که تو به من توهین نکنی، ولی این به هر حال بابای این آقا بوده یا نبوده؟ این همه زحمت کشیده یا نکشیده، ولی اون گفته از حق خودم گذشتم. ذاتن کارش زشت هست این فرزند یا نه؟ بله زشته، به خاطر اینا قابل تفکیکه. یعنی او که از حق خودش بگذرد بازم عمل تو زشته، یعنی چه او بگذرد چه نگذرد نمیتونه بده. من میخواستم تفکیک کنم یک و دو چجوری بینش فاصله میشه. اللهم صل علی محمد.